این بیشتره و معتقدم هستم بنده که این تبیین نه تنها از بلندگو و زبان سازمان انرژی اتمی باید اتفاق بیفته، بلکه نیاز به یک هم‌افزایی است که می‌طلبد این هم‌افزایی بین رسانه ملی، رسانه‌های دیگر، همچنین دانشگاه‌ها که به هر حال عنوان محل تولد علمی هستن، این اتفاق صورت بگیره و ما بتوانیم این فناوری ارزشمند که آمده تا یک نیاز اساسی از مردم کشورمون رو برطرف بکنه، انشالله جا بیفته و مردم مطالبه بکنن. خب قطعا این رو ما همه میپذیریم، هر چیزی که به هر حال میخوایم جا بیفته باید گفتمانش بکنیم. گفتمان که بشه به راحتی مطالبه اتفاق میفته و این فناوری حالت طبیعی شکل در جامعه جا میفته و اثر خودش رو خواهد داشت. اما در رابطه با استفاده بهینه از این فناوری ها، ما برنامه‌ای که در سازمان انرژی اتمی داشتیم تا 2 سال گذشته این بود که بتوانیم یک توزیع عادلانه در تمام کشور بر اساس یک آمایش سرزمینی اتفاق بیفته. به عنوان مثال در بخش بهداشت غذا، خب هم شنوندگان عزیز مستحضرند که ما سامانه‌های پرتودهی رو فرایند ساختش رو و بومی‌سازیش رو در کشور آغاز کردیم که بتوانیم در نقاط مهم کشاورزی خیز کشور از این سامانه‌ها نصب کنیم تا بتوانیم ارتقا بدیم بهداشت مواد غذایی رو که امروز بسیار مهمه. ما سالانه خب بیش از حدود 600 میلیون نفر در دنیا به دلیل غذای آلوده دارن آسیب می‌بینن، بیمار میشن و بخش مهمیش هم منجر به مرگ میشه. خب آمدیم تا یک سند راهبردی 12 منطقه رو شناسایی کردیم و امروز داریم برنامه اجرای اون رو حقیقتا در این 12 نقطه پیاده میکنیم تا بتوانیم مردم عزیزمون در اقصا نقاط کشور از این ظرفیت استفاده کنند. پیشرفت
چقدر بوده این 12 نقطه؟ الان پیشرفت فیزیکیمون چقدر؟
بله، ما پیشرفت فیزیکمون قابل قبول الحمدلله. تا پایان امسال تلاشمون بر این هست که 12 نقطه کشور کاملا بهره و بله، ما الان 3 نقطه داریم در استان آذربایجان شرقی، در یزد، در تهران، یک دستگاه هم در قزوین رو اندازی کردیم. در آینده نزدیک انشالله در استانهای بزرگ کشور مانند استان اصفهان، استان خوزستان، استان خراسان رضوی و استان دیگه انشالله ما از این سامانه ها خواهیم داشت. در بخش رادیو ایزوتوپ انشالله
پس اگه آخر سال برنامه داشتیم شما 12 نقطه
رو انشالله قطعا به یاری خداوند متعال و با اون روحیه جهادی که در سازمان انرژی اتمی وجود داره معتقدیم که می شود این کار رو انجام داد و انشالله از همین اردیبهشت ماه جاری ما اولین سامانه خودحفاظ گاما رو که متعلق به همین 12 منطقه است انشالله افتتاح خواهیم کرد و قولی که مردم عزیزمون دادیم در ابتدای دولت این رو سعی میکنیم انشالله عملی بکنیم. در بخش پزشکی هسته‌ای هم خب مستحضرید، ما امروز بیش از 200 مرکز پزشکی هسته‌ای در کشور داریم و این خیلی مختص تهران نیست که به هر حال مردم عزیزمون بخوان مسافت خیلی طولانی رو طی بکنن و مرکز کشور بیان. به هر حال در استانهای مختلف کشور در شمال و جنوب، غرب و شرق کشور این مراکز پزشکی هسته‌ای هستن و ما تأمین کننده رادیو داروهای مورد نیاز اونها هستیم که حدود تقریبا 50 رادیو دارو هست و تلاشمون بر این هست که انشالله بتوانیم در بخش‌های دیگر حوزه فناوری هسته‌ای که مرتبط با بخش سلامت با همین رویکرد پزشکی هسته‌ای و رویکرد انشالله بحث کشاورزی و افزایش سلامت مسائل کشاورزی جلو بریم. این نکته هم ناگفته نمونه که امروز ما در بخش درمان هم یکی از کشورهای پیشرفته هستیم، بیش از 100 مرکز پرتو درمانی در کشور وجود داره، دستگاه‌های شتاب دهنده‌ای که اونجا نصب هست، خب اینها فرایند درمان رو دارن انجام میدن. الحمدلله ما در سازمان انرژی اتمی برای اولین بار به سمت استفاده از
فرمودید پزشکی هستی 200 تا مرکز هست.
بیش از 200 مرکز پرتو درمانی، بیش از 100 مرکز. بله، مراکز پرتو دهی کشاورزی برای ارتقای سلامت محصول حدود 12 تا و اولین مرکز پرتو درمانی با بیم پروتون، با پروتون و همچنین یونهای سنگین رو هم در سازمان انرژی اتمی در استان البرز ما در حال ساختش هستیم که انشاءالله در آینده نزدیک اون هم به بهره برداری خواهد رسید و برای تومورهای به ویژه ناحیه سر و گردن و چشم استفاده میشه و اثرات جنبی بسیار کمی داره و میتواند اثر بخشی درمون رو افزایش بده.
تشکر میکنم از جناب دکتر شیرمردی، معاون محترم سازمان انرژی اتمی. خب برمیگردیم خدمت های دکتر فریدی هستیم. جناب دکتر، جناب علی به خوبی تشریح و تبیین کردید اقداماتی که در دانشکده خودتون داره انجام میشه، مراکز رشدی که دارید، 110 شرکت دانش بنیانی که در مجموعه شما هست، رشته هایی که وجود داره و اقداماتی که داره انجام میشه. مهمه که بدونیم بالاخره این اقداماتی که داره انجام میشه یه سری چالش هایی هم وجود داره. آقای دکتر به بخشش اشاره کردن که بیشتر حالا معطوف به حوزه خودشون بود و بخش سازمان انرژی اتمی. میخوام ببینم در حوزه وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی چه موانع و چه چالش هایی وجود داره و راهکار شما چیه، چه پیشنهاداتی دارین که چه اتفاقاتی بیفته ان شاءالله بشه به نحو مطلوب و بهتری از این فناوری های جدید استفاده کنیم.
بله، همونطور که خدمت شما عرض کردم، واقعیتش فناوری اگرچه مشکلات ما رو کم میکنه ولی نیازها رو هم بیشتر میکنه. به واقع شما در نظر بگیرید همین مواد منفجره میتونه خوب استفاده بشه، مشکلات ما رو حل کنه و تو همه جا استفاده بشه، ولی خب میتونه مضر هم باشه. طبیعی است که هر فناوری میاد چالش هایی وجود داره. الان شما مستظر هستید که انتقال داده ها به یک پزشک از طریق شبکه اجتماعی خیلی راحت شده. شبکه اجتماعی پس بنابراین خیلی مفید هست. بله. میتونه، ولی خب از اون ورم میدونید که
ممکنه مورد سوء استفاده،
بله، سوء استفاده هم قرار میگیره.
پس بنابراین استفاده
دقیقا نامناسب. همین مشکلات هست در همه فناوری‌ها، این موضوع هست. بحث حریم خصوصی که فرمودید، شما اشاره کردید، خب خیلی مهمه. شما از فناوری‌ها میتونید استفاده کنید برای اینکه بتونید هم تشخیص، هم پیشگیری، هم درمان و هم تجویز رو بهینه انجام بدید، ولی خب میتونه همین ها باعث درز اطلاعات بشه و حتی مشکلات امنیتی هم برای کشور ایجاد کنه. بله. و گاهی اگر ما به سمت فناوری نریم امنیتمون مخدوش میشه، چون کسان دیگه در واقع اطلاعات رو میگیرن دستشون و بنابراین اگر اونا مسلط بشن، بحث های سایبری هم همین هست که میدونید که خب اگر ما قوی ظاهر نشیم اونجا دچار آسیب های در واقع جبران ناپذیری میشیم و مقوله هایی مثل علوم اعصاب و هوش مصنوعی هم همینطوری، یا نانو ربات ها که ابزاری هستن که خیلی میتونن اصلا ممکنه در چشم ما، در تیررس ما نباشن، ولی اگر ما مسلط نباشیم و اونا رو شناسایی نکنیم ممکنه خیلی وقتا آسیب های جدی بذارن. یا جنگ های بیولوژیکی، الان بحث مثلا همین کرونا که اومد و رفت، هنوزم چالش هست که آیا این یک جنگ بیولوژیکی بود یا نبود و به راحتی میتونن امنیت یک کشور و یک جا رو مخدوش کنن و بنابراین باید ما تو فناوری ها خیلی قوی ظاهر بشیم و مطالعات پایه و کاربردی رو انجام.
آره، این سطح کلانترش های دکتر، میخوام بیارم سطح خورد و همون سطح دانشکده. بله. مجموعه وزارت بهداشت، اینجا هم با موانع و چالش های مواجه هستیم؟
بله، اونجا هم به هر حال بحثای ببینید برای فناوری ها خب مسائلی مثل تحریم وجود داره و چالش های ما هست، اگرچه تحریم میتونه یک فرصت هم باشه. بالاخره میشه هر تهدیدی رو هم
مستقیم‌تر بگم آقای دکتر که وارد این جزئیات. بله. هم بشیم. بی رئیس دانشگاه گفته بودن چرا بودجه پژوهش نمیدی، گفته بابا خوابگاه من تعمیر نشده، سلف سرویس من مشکل داره. از این جور مشکلات هم داریم در حوزه بهداشت.
بله، قطعا همینه.
ما در حوزه پژوهش فناوری
ما تو دانشکده
واقعاً بخواید این مراکز رشدتون رو توسعه بدین، بخواید شرکت های دانشمندان بیشتری رو بالاخره جا بدین، بهشون امکانات بدین، کمک بکنین، از این مشکلات بودجه ای هم
دانشگاه داریم. که متاسفانه دانشگاه علوم پزشکی تهران فضا که خیلی محدود داره.
بله.
یعنی ما تقاضای بسیار زیادی برای استقرار شرکت های دانش بنیان داریم، ولی خب فضاهای بسیار بسیار محدودی داریم در دانشگاه، چون دانشگاه بالاخره وسط شهر قرار گرفته.
ولی بعضی دانشگاه هم هستن که هکتارها زمین دارن بلا استفاده.
بله، اونم که به هر حال
این هم افزایی چیکار باید بکنیم آقای دکتر شیرمردی؟ واقعا یه مشکلی که من توی این برنامه چون هستن دیگه، وزارت خونه مختلف میان، سازمان های مختلف میان، از بخش خصوصی میان، شرکت دانش بنیان میان، یکی از مشکلات جدیه که من حس میکنم اینجا اینه که این هم افزایی نیست. یه جا فضا زیاد داره، یه جا بودجه زیاد داره، یه جا نمیدونم تکنولوژی های خوبی داره، یه جا سنتی کار میکنه، اینها رو نمیتونیم میگیری با هم جفت و جورش بکنیم که بشه بهتر استفاده کرد.
آقای دکتر، میشه این نکته که آقای دکتر فریدی اشاره فرموده نکته درستیه. ما یکی از مشکلاتمون در برخی از دانشگاه‌های بزرگ واقعیت اینه که فضای فیزیکی کمی دارن که این رو بایستی روش برنامه‌ریزی کرد. من معتقدم ما این موضوع رو بایستی خیلی زودتر بهش میپرداختیم. این یکی از کارهای مهمی که در دنیا داره انجام میشه، در از تأسیس شهرک‌های بزرگ دانشگاهی است. یعنی عملا در فضاهایی که می شود به راحتی زمین تصاحب کرد، در اختیار گرفت و یک طرح بزرگی رو برای دانشگاه پیاده کرد. ما الان برخی از دانشگاه‌ها رو می‌بینیم در شهرستان‌ها واقعا به این سمت حرکت کردن. شما این نکته‌ای که اشاره فرمودید، گاهن در شهرستان که ما می‌بینیم حالا جلساتی است با دانشگاه، خب الحمدلله فضای فیزیکی خوبی دارن، بیرون شهر جای خیلی خوبی رو در نظر گرفتن. یکی از مسائل اینه که از مسائل دیگه هم به صورت واقعی سهم پژوهش رو ما به نحوی از جی دی پی کشور بایستی افزایش بدیم. در برنامه ششم توسعه حدود تقریبا 4% دیده شده بود که 2% دولت به هر حال وظیفه دولت بود، 2% هم بخش‌های خصوصی براشون در نظر گرفته شده بود. منتها خب وقتی ما به بحث به هر حال تحققش نگاه می‌کنیم خیلی
الان ظاهراً کمتر از 1% درصد.
بله متأسفانه کمتر از 1% اینها خب راه حل جدیت می‌خواد. ما به صورت جدی ورود پیدا بکنیم، شرکت‌های دانش‌بنیان که دکتر اشاره فرمودن تقویت بشن، موانع برداشته بشه، تشویق بشن. قطعاً ما اگر بتوانیم این بخش مهم رو از با حضور شرکت‌های دانش‌بنیان یا بخش خصوصی افزایش بدیم، خب قطعاً حوزه ترقی یافته خواهد بود.
آقای دکتر فرید اخوت.
بله، همونطور که آقای دکتر هم فرمودن، خب چالش‌ها واقعیتش زیاده. از مسائل معیشتی اساتید و دانشجویان که بگذاریم که خیلی زیاده و میدونید که به هر حال حقوق‌ها تو سطح تهران، آیا میشود یک استاد دانشگاه خانه‌دار بشه با حقوق دانشگاه، اینا ازش بگذاریم، برگردیم به بحث بودجه پژوهشی هم. خب خیلی من سال گذشته
یه جوونی اومده بود پیش من که دنبال کار بره، سربازیش داشت تموم میشد، کار میخواست. بعد گفت یه جایی برم آقای دکتر که 30-40 تومن بهم بدن. گفتم دست درد نکنه، طرف استاد دانشگاه
بعد
این رقما بهش نمیده.
حتی
بعد تو با دیپلم و تازه سربازی رفته میگه واسه یه جایی بری 30-40 تومن
بعد اون حق داره دیگه، با 30-40 تومن هم الان واقعیتش روزگار نمیگذره، اون حق داره. ولی خب قرار جوان با آرزوهاش زیاده، به سن ما برسه دیگه از این چیزا میاد پایین. واقعیتش بودجه های پژوهشی هم اواخر سال گذشته من تو حدود 40-50% بودجه های پژوهشی دانشکده‌مو اضافه کردم، ولی همین اول سال تورم خورد و تقریبا اون
چیزی ازش 40-50% اضافه شد. باز داره دیگه
بازم متاسفانه، چون متاسفانه پژوهش آسیب پذیره و یکی از دغدغه‌های وزارتخونه هم الان اینه که تعداد انتشارات و تعداد فناوری‌ها کم میشه. خب طبیعیه وقتی فضا به این سمت میره که هزینه ها بالاست و تورم بالاست و رقبای زیادی داریم، یعنی به شما نگاه کنید میبینید که یه آدمی که بیرون کار آزاد داره خیلی راحت میتونه درآمدزایی کنه، اما در حالی که اساتید دانشگاه این قضیه رو نمیتونن. و خب این یه چالش بزرگی هست که به نظر من باید بهش پرداخته بشه. مسائل رفاهی هم مهم، هر چقدر ما بگیم آقا ما بالاخره علم مهم است، فناوری مهم است، اما در واقع اجاره خونه تعارف بردار نیست و به هر هزینه ها و خرید خونه تعارف بردار نیست. اونجا نمیشه.
آیا شاهد مقاومت هم هستیم در برابر استفاده از این فناوری ها؟ به شما گزارش میشه یه وقتی که این فناوری که
ذات مقاومت، ذات فناوری ها این وجود داره. من مثال میزنم، شاید من کوچیک بودم، نمیدونم حالا شما موقع شاید بالاخره شما هم شاید مثل من شنیدم که یک زمانی آب لوله کشی اومده بود، یه مردم استفاده نمی کردن.
بله.
می گفتن این خوب نیست، آب رودخونه رو باید استفاده کنیم.
بله.
یعنی یه مقاومتی ذاتی وجود داره ولی به مرور حل میشه. در برابر
برای این چه پیشنهادی دارین؟
به این اصطلاح میگن مقاومت فرهنگی.
ما برنامه داشتیم رو بحث شبه علم صحبت کردیم. خب یه بخشی از جامعه متأسفانه میرن سمت شبه علم و مقاومت میکنن در برابر نوآوری و فناوری های جدید. برای این چه پیشنهادی داری؟ چه اتفاقی باید؟
رسانه خیلی موثره.
رسانه
نخبگان خیلی موثر هستن. مسئولین و بزرگان خیلی موثر هستن که به اونا نگاه میکنن. شما حتی در مورد زاد و ولد هم نشون نگاه کنید. یه زمانی سیاست کشور این بود که کم بشه، خب طبیعتاً کم شد. یه زمانی سیاست اینی که بیشتر بشه، خب طبیعتاً به مرور بیشتر
وزارت بهداشت برنامه‌ای داره برای مقابله با این تغییر، مقابله که نه، یعنی مقاومت رو بشکنه یه جوری در برابر این مقاومتی که دارن میکنن.
ببینید مقاومت شکستن آی دکتر واقعیتش عرض کردم، فرهنگ سازی میخواد، تبلیغ میخواد، صحبت کردن میخواد، استفاده از در واقع نیروی نخبگی میخواد، آدم‌های مختلف نظر بدن. خب هنرمندا هستن به هر حال تو این قضیه ها میشه استفاده کرد، ولی طبیعتاً ببینید ما چه مقاومت داشته باشیم چه نداشته باشیم، فناوری مسیر خودش رو میره، دنیا داره استفاده میکنه. عرض کردم ما اگه مقاومت کنیم از اینا استفاده نکنیم، اونا یه روزی علیه ما استفاده میکنن. پس ما ناچار هستیم استفاده کنیم و این یه فرهنگ سازی میخواد که خب طبیعتاً در دانشگاه و رسالتش یکیش فرهنگ سازی هست. این قضیه اتفاق میفته و فناوری ها رو بچه
فرصتمون خیلی محدود هست. آقای دکتر شیرمردی یه جنبندی بفرمایید از مباحثتون، بعد خدمت های دکتر فریدی هم هست.
خواهش میکنم. در رابطه با بحث شکستن مقاومت، من معتقدم که باید یه برنامه جامع برای تبیین فناوری های نوظهور داشته باشیم. یعنی ما هر اتفاقی که میفته بیشتر خودجوشه، در حالی که این مسئله وقتی میخواد فرهنگ بشه داخل یک جامعه نیاز به یک برنامه مدون نیست. به ویژه اون فناوری های راهبردی که امروز بسیار بسیار چالش برانگیزن و به عنوان مؤلفه های قدرت هم حساب میشن. این مسئله اول.
خوشبختانه سازمان انرژی اتمی خوب اومده پای کار، مرتب میان در رسانه ما خدمتیون هستیم و به نظرم همین خودش باعث فرهنگ سازی میشه.
بله. مسئله دوم ایجاد یک همافزایی بین مجموعه هایی که به هر حال رو فناوری های جدید کار میکنن. ما اگه بتوانیم یک همافزایی ایجاد بکنیم، قطعا فناوری های جدید همه میان رشته این هستن، با رشته های مختلف، چه در حوزه فنی مهندسی چه در حوزه بهداشت سلامت، تلاش بر این باشه که انشالله بتوانیم یک همافزایی در بین مجموعه های فناورانه کشور ایجاد بکنیم تا به صورت مصداقی انشالله هم بتوانیم این رو جا بندازیم این فناوری نوظهور رو، و هم بتوانیم انشالله استفادهش رو در کشور به عنوان یک موضوع روتین یا معمول انشاءالله به کار بگیریم.
تشکر میکنم جناب دکتر فریدی. نهایی
خیلی متشکرم. تشکر میکنم. بالاخره این خودش زیر ساخته توسعه فرهنگی در واقع فناوری هست و فناوری رو عرض کردم ما اگه بهش ازش غفلت کنیم، بهش نپردازیم، به هر حال ناچاریم یه جوری یه شکل دیگه‌ای تمکین کنیم بهش. بنابراین باید به سمتش بریم و در اختیارش بگیریم، کماکان که در عرصه انرژی هسته‌ای هم این کارو کردیم و الان جزو کشوری هستیم که تو باشگاه هسته‌ای و هستیم. اگه دیر شروع می‌کردیم خب طبیعتاً ما رو به سختی راه می‌دادن، هرچند الان هم به سختی راه می‌دن به دلیل اینکه خودشون دارن و بنابراین خب این از عدالت به دوره. و اگه ما نکنیم این کار رو بر علیه ما استفاده خواهند کرد، که کماکان که همیشه هم تهدیدش هست. اما تو فناوری های دیگه هم همینطوره است. فناوری مثل نانو، فناوری بایو عرض کردم خدمت شما، مهندسی بافت، پزشکی مولکولی یا ژنتیک، اینا اگر میدونید که دستکاری کردن ژنتیک انسان میتواند تهدیدآمیز باشه و بنابراین ما ناچار هستیم که به این قضیه بپردازیم و فرهنگ سازی در این قضیه هم که دانشگاه شروع کرده عرض کردم از سالهای دور مراکز رشد به این سمت رفتن که فناوری ها رو استفاده کنن و فقط علم و آموزش رو نداشته باشن. انشالله که بتونیم در خدمت دانشجویان عزیزی که خیلی امیدوار هستن به آینده ما باشیم و براشون زیرساختهایی درست کنیم که بتونن در واقع علم رو تبدیل به فناوری و فناوری رو در قالب محصول و دستاورد در جامعه داشته باشن و هم خودشون راضی باشن از کارهاشون، هم جامعه برخوردار باشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر رضا فریدی مجیدی، رئیس دانشکده فناوری‌های نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، و همچنین جناب دکتر سید پژمان شیرمردی، معاون سازمان انرژی اتمی. بحث بسیار خوبی بود، بحث مهمی هست، کاملا بروز هست. فناوری‌های نوظهور در حوزه سلامت به نظر میرسه که نیاز داره بیشتر توجه بشه. آقای دکتر فریدی نکات خوبی رو فرمودن. 12 سال این دانشکده در دانشگاه علوم پزشکی ایجاد شده، 6 رشته تحصیلی داره، قریب به 200 تا دانشجو اغلب در مقطع دکتری داره، 6 مرکز رشد دارن، 110 شرکت دانشمندان در این مراکز رشد دارن کار میکنن که بیش از 2000 میلیارد تومان فروش داشتن در سال گذشته و 300 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی و 30 میلیون دلار صادرات. واقعا نکته مهمی بود. همچنین جناب دکتر شیرمردی نکات بسیار خوبی رو فرمودن، هم در برنامه قبلی که ما خدمتشون بودیم به مناسبت روز انرژی هسته‌ای و هم امروز در مورد مشخصا خدماتی که سازمان انرژی اتمی در حوزه سلامت و بهداشت و درمان میده. در سه حوزه آقای دکتر فرمودند که دارن کار میکنن، بحث‌های تشخیصی، بحث‌های درمانی و بحث‌های تسکینی، و در هر کدوم از این حوزه‌ها هم اقدامات ارزشمندی انجام شده. نکته قابل توجهی که برای خود من جذاب بود این بود که با اون بحث عدالت در توزیع این امکانات هم توجه شده. همین الان 200 مرکز پزشکی هسته‌ای داره کار میکنه در سطح کشور و تقریبا اکثر مردم ما با یه فاصله‌ای بالاخره دسترسی دارن به این مراکز پزشکی هستی، و همچنین بیش از 100 مرکز پرتو درمانی در کشور داریم. 12 منطقه هم انتخاب شده برای پرتودهی سامانه‌های پرتودهی تو محصولات کشاورزی، که این هم خیلی مهم هست با توجه که دکتر فرمودن طبق آمار بین‌المللی 600 میلیون نفر در سال به دلیل مصرف غذای آلوده فوت می‌کنند. گفتگوی خوبی بود. من خواهش می‌کنم شنوندگان عزیز در بخش آرشیو زمانی برنامه کاربردی ایران صدا بشنوند حتما، و نظراتتون رو میتونید همونجا در برنامه کاربردی ایران صدا برای ما مطرح بفرمایید. ما بر اساس انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما شنوندگان عزیز تلاش میکنیم برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. تشکر میکنم از هر دو استاد بزرگوار، و همه شنوندگان عزیز رو هم به خداوند بزرگ و منان می‌سپارم. خدا نگهدار.
چند وقت دیگه هم انتخابات شروع میشه. از قراری که من شنیدم به طور حاد دارند اشخاص عمل میکنند. اشخاصی هستند که به جمهوری اسلامی هیچ اعتقاد ندارند، لکن برای خاطر شکستن جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی میخوان شکایت کنند، از باب اینکه میخوان شکست دادن جمهوری اسلامی را. اشخاصی هستند که به وسوسه اشخاص مؤمن را وادار میکنند که به طور حاد دخالت بکنند در این امور. مسئله این نشد که یه دسته برای خاطر اینکه یک کاندیدایی دارند دیگران را بکوبند، اون دستم برای همین کاندیدای خودشونی را بکوبند. اگر همه برای خدا هست با هم تفاهم کنید. البته تبلیغ هیچ مانع ندارد، لکن مثل مشروطه نشد. اونطور نشد که هر کدوم دیگری را بکوبند و اونی که دشمن ما میخواد خطوط مختلفه را در انتخابات عملی کنند. شما همه میخواید که اسلام در این مملکت تحقق پیدا کند، همه میخواهید که این جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکند. ادامه به این است که شما در مواردی که میبینید که دارن شیاطین نقشه میکشند و توطئه میکنند تا شما را به جان هم بندازند، بشینید با هم و تفاهم کنید و اونها را مایوس کنید. امروز دارن تهیه میبینند مخالفین شما، مخالفین جمهوری اسلامی، که برای انتخابات ایجاد نفاق کنند، و این یه خطری است برای کشور ما. اینها با زور نمیتونن کاری انجام بدن، با فشار و زور به یه کشوری که همه با هم هستند نمیتونند آسیب برسانند. لکن با توطئه و وادار کردن عمال خودشون در داخل می توانند ایجاد نفاق کنند و بهانه هم انتخابات. مردم در انتخابات موظفند، موظف شرعی هستند که اختلافات خوبنده را ازش دست بردارند و اینجا امریست که بین همه هست، یعنی یه تکلیفی متوجه به همه هست، به من طلبه که اینجا نشستم و به شما علما و همه علمای بلاد و همه قشرهای ملت، همه روشنفکران، همه نویسندگان، گویندگان، به همه تکلیف شرعی است که نگذارید مسئله مثل مسئله مشروطیت بشه. عبرت بگیرید از اونجا.
در کوچه باغ واژه ها
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید تنی سالم و دلی گرم داشته باشید. از اینکه شنونده این برنامه هستید از شما بزرگواران بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره واژه ارثکویک و بعضی از واژه‌هایی که با این اصطلاح ساخته شدن توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. همونطور که شما عزیزان می‌دونید، معادل فارسی که برای ارثکویک در نظر گرفته شده و طی سالهای گذشته به کار رفته واژه زلزله هست. اما فرهنگستان زبان تلاش کرده که به جای واژه زلزله که واژه‌ای که از زبان عربی وارد زبان فارسی شده، واژه فارسی رو به کار ببره که بتونه از اون در جاهای دیگه هم استفاده کنه. بنابراین برای واژه ارثکویک واژه زمین لرزه ساخته شده و به کار رفته. همونطور که از واژه زمین لرزه معلومه، هم جزء زمین و هم جزء لرزه اون هر دو برگرفته از زبان فارسی هستند. زمین لرزه حرکت ناگهانی پوسته زمینه به سبب آزاد شدن فعالیت آتشفشان‌ها یا آزاد شدن انرژی جمع شده‌ای که در امتداد گسل‌ها قرار داره. حتما شما شنوندگان عزیز این اصطلاحات به گوشتون خورده، اصطلاحی مانند زمین لرزه بزرگ یا زمین لرزه کوچک، که خب انگلیسی اینها در سطح زبان فارسی رایج نشده. جهت اطلاع شما بزرگواران عرض میکنم که لارج ارثکویک معادل فارسی زمین لرزه بزرگ براش در نظر گرفته شده و زمین لرزه بزرگ زمین لرزه همراه با شکست تمام پهنای یک گستره لرزه‌زا. و واژه بعدی که واژه اسمال ارثکویک هست، معادل فارسی زمین لرزه کوچک براش در نظر گرفته شده. زمین لرزه کوچک هم زمین لرزه همراه با شکست بخشی از پهنای یک گستره لرزه‌زا. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.